رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر است و من میرزوی سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار مهم این ساعت. یک تحقیقات میگوید کابل بمب 900 میلیون را از افغانستان به خارج برده است. مرافع مرگ بهرام‌الدین شادیف را در دادگاه شاه منصور سر گرفتند. کترین اشتون امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه ازبکستان ملاقات کرد. تفصیل خبرها. تحقیق مستقل ماجرای کابل بانک حاکی است که این بانک افغانی در تقلب دخالت داشته است که در نتیجهش قریب 900 میلیون دلار را به خارج افغانستان انتقال دادند. این بازرسی را کمک رسان های بین المللی تأمین مالی کردند. دراگو کوس رهبر این تحقیق گفت:
این یک بانک بزرگ بود. عدم هماهنگی میان ادارات تنفیذ کننده یک قانون و نهادهای مستقل یکی از عوامل است. مداخله های سیاسی از عوامل دیگر است.
رسوایی کابل بانک در سال 2010 و برنامه نجات آن مبلغ برابر 5% مجموع محصولات داخلی افغانستان را خورد. گزارش میگوید اکثریت کل قرضهای بانک نصیب همگی 19 نفر شرکت شد. در بین افراد فایده برده برادر رئیس جمهور حامد کرزی را هم نام میبرند، ولی محمود کرزی این را رد میکند. دادگاه نهایی شاه منصور امروز بعد 9 ماه محاکمه پرونده مرگ ساکن 28 ساله پایتخت بهرام‌الدین شادیف را از سر گرفت. شادیف ماه اکتبر سال 2011 بعد بازداشتش از جانب ماموران پلیس شاه منصور درگذشت. مقامات میگویند که او خود را از قبط دوم بنای پلیس هوا داد، ولی پیوندان شادیف معتقدند که او را با شکنجه کشتند. محاکمه این پرونده 3 دکبر ادامه خواهد کرد. رهبر اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز در تاشکند با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف و وزیر خارجه عبدالعزیز کامیلوف ملاقات کرد. شام امروز خانم اشتون با فعالان محلی و وضعیت حقوق بشر در این کشورها نیز بحث کرده است. ازبکستان بعد قرغیزستان نقطه دوم سلسله سفر خانم اشتون به آسیای مرکزی است. او فردا از تاجیکستان بازدید خواهد کرد. پارلمان تاجیکستان امروز برنامه دولتی قرضهای خارجی برای سالهای 2013 تا 2015 را تصویب کرد. جمال الدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه گفت دولت در 3 سال آینده جلب تا 1 میلیارد و 600 میلیون دلار قرض بیرونه را پیش بینی می کند.
در تاریخ تاجیکستان یکمین مرتبه همین سال می شود که نشان دهنده اساسی ما که نسبت به ام ام تی در سطح پسترین جایگیر شده است. اگر ما مبلغ هایی که از طرف مهاجران تاجیک ما به نوبت گیریم، ما عموما در یکی از مملکت های پیشرفته برابر می شویم.
تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. دادستان کل قرغیزستان به تحقیق موردهای احتمالی تقلب انتخابات از جانب حزب مخالف ریسپوبلیکا شروع کرد. دادستان گفت نوار ویدیویی را تحقیق میکند که در آن اعضای این حزب گویا به جوانان ترسهای چند بار رای دادن را میآموزانند. این نوار از روز دوشنبه در اینترنت چرخ میزند. حزب ریسپوبلیکا که بعد استعفای 2 ماه پیش رهبرش عمربیگ بابنوف از مقام سروزیری به مخالفین پیوست، در انتخابات روز یکشنبه مجلسهای محلی جای دوم را گرفت. مقامات حزب این نوار را اغوای آماده شده از سوی مقامات مخفی قرغیزستان می نامند. در ولایت قندوز افغانستان در رابطه با پرونده بریدن سر یک دختر 14 ساله 2 مرد را دستگیر کرده اند. افسر پلیس محلی نظام الدین حکیمی گفت جسد این دختر را شام سه‌شنبه در اولسوالی امام صاحب یافتند. تفتیشات مقدماتی آشکار کرده است که این دو گومبر این دختر را از والدینش برای یکی آنها خواستگاری کرده بودند، ولی هم دختر و هم والدینش این را رد میکنند. ماه گذشته یک زن 20 ساله را در ولایت هرات نیز سر بریده بودند. بنا به خبرها او طلب تن فروشی را رد کرده است و با گمان دستوشان در آن کشتار 4 نفر از جمله شوهر زن با خویشاوندانش دستگیر شده اند. دادگاه قانون اساسی مصر رئیس این جمهوری محمد مرسی را به رهبری معرکه زدن آبروی این نهاد عیبدار کرد. بیانیه امروزه دادگاه از تشدید تنش بین مرسی اسلامگرا و قوای قضائیه علامت می‌دهد. دادگاه‌های تجدید نظر مصر نیز امروز اعلام کردند که تا زمان بازبینی قرار توسعه صلاحیت‌های پرزیدنت کار را قطع می‌کنند. فرمان مرسی یک هفته باز موج اعتراضات در سراسر کشور را به بار آورده. منتقدان می‌گویند که مرسی به خود صلاحیت های دیکتاتوری داده است. خودی او میگوید این صلاحیت ها را موقتا و به خاطر حمایت از اصلاحات دموکراتیک که بعد سقوط رژیم حسنی مبارک در سال گذشته آغاز یافت به خود داده است. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به یک آگهی در باره شماره امواج زمستانی برنامه های رادیوی آزادی.
موج های رادیوی آزادی
از 6 بیگو تا 10 شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موجه های یمال فودبورد از یاسر.
مجله شانگوهی چهارشنبه 28 نویبر است در امواج رادیوی آزادی. حالا یک نگاه کوتاه خواهیم افکند به سرخطی گزارش های این نشر برنامه. با امید کمک از خارج، حکومت تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده 1.6 میلیارد دلار قرض دسترس کند. فیسبوک را فیسبک نام کنند. مطبوعات خارجی درباره سرگذشت این شبکه اجتماعی در تاجیکستان. پایگاه 201 با مقامات کلاب زبان یافت در مسئله پرتوگاه و خوکخانه. احساسات منفی و مثبت نتایج یک نظرسنجی سراسری سازمان گل و چراغ لیلینی برای چراغ‌های رحمانی جای خالی می‌کند. از بازارهای قرغان‌تپه چیده شدن چراغ‌های قدیمی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می‌شنوید. مجلس نمایندگان، مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان، امروز برنامه قرضهای خارجی کشور برای 3 سال آینده را تصویب کرد. دوشنبه در این برنامه دسترس کردن باز 1 میلیارد و 600 میلیون دلار قرض تا پایان سال 2015 را طرح‌ریزی کرده است. این در حالی است که حجم کنونی قرض خارجی تاجیکستان الکی از مرز 2 میلیارد دلار گذشته قریب 30% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و تنها برای خدمت‌رسانی این قرض ها در بودجه سال آینده 800 میلیون سومانی یا 160 میلیون دلار پیش بینی شده است. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری پارلمانی آزادی عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه.
جمال الدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان که محتوای برنامه دولتی قرضگیری برای 3 سال آینده را توضیح میکرد اظهار داشت که امکانات های محدود مالیوی جمهوری برای مبلغ گذاری ساحه های افسلیتناک اقتصادیات وادار میکند که همچنین برنامه تهیه و از دولت و سازمان های مالیوی قرض گرفته شود. به گفته جناب نورعلیف که از مؤلفان این برنامه است، به فرق از طرح های پیشینه که بیشتر قرض ها به ساحه های غیر استحصالی صرف می شد، این نوبت نزدیک به 60% قرضهای نو به استحصالات جلب خواهند شد. طرح قرضهای نو خارجی در حال به تصویب رسید که صندوق بین المللی پول از میزان بلند قرض بیرونی تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت با این حال تاجیکستان را می تواند بحران قرض تهدید کند. اقتصادشناس تاجیک بهرام شریفوف میگوید که با توجه به افزایش بهره و خدمت رسانی قرضهای خارجی تاجیکستان، یک مقدار از این قرضها که در دایره برنامه نو پیش بینی شده است برای روپوش کردن این فایض و بهره ها صرف می شود. برای همین میگوید جناب شریفوف، بهتر بود که معیارهای قرض خارجی تا حد امکان پایین باشد.
کامل دارم که یک قسمی آنها برای برگرداندن قرضای پیشتر گرفتگی با مهلت و امتیازهای نو براه مانده می شود، یعنی قرضایی که پیش بودن برای اینکه دولت تاجیکستان از عهده قرض نبرآمد نگر، یک قسمی آن برنامه برای روپوش کردن قرضای پیشتر روانه کرده می شود. ما فقط می توانیم قرضای امتیازناک را قبول کنیم که به اقتصاد تاجیکستان امتیازهای زیاد دارد.
اما جمال الدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت حجم قرضهای خارجی کشور را نمیتوان نگران کننده ارزیابی کرد و این مبلغ ها که از خارجه با کفالت دولت گرفته می شوند با بهره های کمتر گرفته شده اند. جناب نورعلیف به سوال رادیوی آزادی که قرض دولت چین برای ساختمان راه دوشنبه چنک با بهره از معیار زیاد گرفته شده است پاسخ رد داد.
نه، این گپ نادرست است. اون قرضی که ما به واسطه سلبون که خطای جواب می نمویم همه قرضان یک شرط دارد، شرط 2% سالانه است. در وقتی که ما мо маблағро ҷамъ мекардем соли 2006-2007 имтиёзоти онҳо то 5 сол буд. Ҳозир мо кӯшиш кардем дар 2 соли охир то 7 сол то 9 сол давраи имтиёзоти онҳоро мо дароз кардем. Қарзое ки аз тарафи Кимбонки Хитой ҷалб карда мешавад, ин қарзо аз тарафи дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ҷалб карда инҳо ба ин суръат вусъат бахшидани сохтмонҳо ғайримкон аст.
Аммо Ҳоҷӣ Муҳаммад Умаров, донишманди тоҷик, ҷалби беш аз пеши қарзи хориҷӣ ба иқтисоди кишварро роҳи дуруст ва муносиб намеҳисобад ва мегӯяд давлат бояд талош варзад, ки роҳи сармоягузории мустақимро ба арсаҳои ҳаётан муҳим ҳамвор созад.
Вақте ки шумо инвестиция мегиред, он биноҳо, мошинҳо, дастгоҳҳое ки шумо месозед, васл мекунед, ба кор меандозед, онҳо баргашта намераванд. Аммо қарзро бояд баргардонед. Ба вақте ки давлат аз одеи ҷалб намудани инвестиция ба миқдори хеле зиёд баромада наметавонад ва ба Тоҷикистон хусусан вазъи овардани инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ хеле паст аст, давлат маҷбур мешавад қарз гирад.
Бо ин ҳама дар шумори созмонҳои молиявӣ, ки дар доираи барномаи қарзгирии давлат барои солҳои 2013 ва 2015 ҷой гирифта аст, ҳиссаи бештар ба Бонки Содироту Воридоти Чин тааллуқ дорад, ки 830 миллион долларро дар бар мегирад. ин дар ҳолест ки сармояи Чин дар Тоҷикистон аз 1 миллиард доллар бештар шуда, коршиносон Чинро тақрибан ягона сармоягузори асосии Тоҷикистон меноманд. Абдуқайюми Қаюмзод, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва MyMir.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
Панҷ ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook ва MyMirро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
Ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
Имрӯз ва ҷовидона.
بله شنوندگان عزیز، از فیسبوک و تویتر تا مویمیر و ادناکلاسنه که سامانه‌های اجتماعی دروازه های نویان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما طوری از برنامه‌های قبلی ما خبر دارید، دسترسی به یکی از این شبکه‌های اجتماعی یعنی فیسبوک در تاجیکستان روز سوم است که مسدود شده است. این ماجرا اسم تاجیکستان را دیگر بار ورد زبان مطبوعاتی بین‌المللی کرده است. اکثر رسانه‌ها می‌نویسند تصمیم خدمات علاقه تاجیکستان یقینا اهداف سیاسی دارد و تلاش برای بستن دهان منتقدان حکومت امام‌علی رحمان و آن هم در پیشروی انتخابات یک سال بعدی ریاست این جمهوری. چند مطلب نشر شده در مطبوعات و هم چند نظر خوانندگان آزادی در باره سرگذشت نوی فیسبوک در تاجیکستان را در گزارشش همکار ما خیرامونی بخازاده خلاصه میکند.
اکثر رسانه‌های خارجی برای بحث مسئله به دوشنبه دعوت شدن مؤسس فیسبوک مارک زوکربرگ از جانب رهبری خدمات علاقه تاجیکستان بیگ زوهروف را تاکید میکنند. از جمله نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در مطلب تحت عنوان تاجیکستان فیسبوک را از قطار دوستانش خط میزند نوشت، رهبری خدمات علاقه تاجیکستان بیگ زوهروف میخواهد مسئله را شخصا با زوکربرگ بحث کند. زوهروف گفته است فیسبوک صاحب ندارد. کی هست صاحب آن؟ خوب است اگر صاحبش بیاید و با ما صحبت کند. چیزی دیگر، آیا این فیسبوک به دولت نلوک انداز می سپارد در حالی که میلیاردها فایده می بیند؟ رهبر شبکه فیسبوک در روسیه یکاترینا سکاراباگاتوا با وال استریت جورنال گفته است که این شرکت از وضع پیش آمده در تاجیکستان خبر دارد ولی هنوز واکنش نشان نداده است. فعالیت فیسبوک در تاجیکستان از جانب همین دفتر روسیاش تنظیم می شود. خانم سکاراباگاتوا توسط سخنگویش گفته است که آنها هنوز اقدام فعالانه در این ساحه روی دست نگرفتند. خبرنگاری رویترز نوشت تاجیکستان فیسبوک را به خاطر بستن دهان منتقدان دستنارس کرده است. بنا به این گزارش تصمیم اداره بیگ زوهروف به انتخابات درست یک سال بعد ریاست این جمهوری ربط دارد که در آن رهبر فعلی اش امام‌علی رحمان می‌خواهد سابقه علاقه 20 ساله ریاستش را باز برای 7 سال دیگر تمدید کند. تحلیلگری تاجیک ظفر عبدالله برای رویترز گفته است با نزدیکتر شدن این کارزار انتخاباتی باید چشم به راه اقدام‌های بیشتر در امر محدود کردن آزادی بیان در اینترنت شد، زیرا مقامات پنهان نمی‌کنند که سامانه‌های اجتماعی را یک تهدید واقعی می‌دانند. سامانه رادیوی روسیه اخو مسکوی می نویسد تنها در سال جاری بار دوم است که فیسبوک در تاجیکستان دستنارس می شود. بار اول در ماه مارت هم مقامات دستنارس شدن این شبکه اجتماعی را به دلایل فنی مربوط کرده بودند. هرچند به نوشته وال استریت جورنال بستن فیسبوک به نشر یک مطلب انتخابی با نام تاجیکستان در پیشروی انقلاب در سامانه روسی زویزده رو ربط داشت. اخو مسکوی می افزاید دسترسی به فیسبوک در تاجیکستان از روز دوشنبه پورا محدود شده است، چون که همه شرکتی موبایل و شرکتی اینترنت رسان امری خدمات علاقه رو اجرا و این شبکه رو مسدود کردند. سامانه ویلیو ورک نیز مزدود کردنی فیسبوک در تاجیکستان را با تلاش بستنی دهان منقدان بستگی داده از قول بیگ ظهوروف نوشت که گویا در این شبکه برای هر شرح زید امام علی رحمان از 5 تا $1,000 پول میدهند. اما بیگ ظهوروف یگان مورد تامین مالی چنین شرح نویسان یا اسم مبلغ گذاران مشخص را نآورده است، میافزاید ویلیو ورک. نشریه روسی ارگومنتی فکت مطلبش در این موضوع را بیگزار زوکربرگ به تاجیکستان بیاید و مزدود کن حکم بیران نام داده نوشت حیرت انگیز این است که سازمان خبرنگاران بدون مرز تا حال تاجیکستان را مثل ترکمنستان و بلاروس یا ازبکستان دشمن اینترنت اعلان نکرده است. به نوشته این نشریه دولت های پساشوروی تعقیب آزادی بیان در اینترنت را به خصوص بعد از سلسله انقلاب های بهار عرب شدت دادن و ظاهرا تاجیکستان هم قدم اولش را به سوی شبکه خارجی فیسبوک برداشت. اوکراینسکا پراودا می نویسد منصبدار تاجیک زوکربرگ را پیش خود می خواند. این نشریه اوکراینی ادعای بیگ ظهوروف را که گفته است بستن فیسبوک را از خدمات علاقه یک گروه اختیاریان وطن‌دوز درخواست کردند زیر شبهه گذاشته نویس اکثر شرکت های مخابراتی از ترس مجازات مقامات به امر بستن فیسبوک سر فراوردند. اما وال‌استریت جورنال می نویسد بعد از مزدود شدنش در ماه مارس شماری کاربران فیسبوک در تاجیکستان برعکس رو به افزایش آورد. در حال حاضر به تقریبا 41,000 نفر رسیده است. در بحث این ماجرا در سامانه آزاده از جمله میستر کا با طنز نوشت او همون زوکربرگ میمورد آمده اقلن یک سلام و علیک کند با این مردک که به یک روزه رشی نخته مانند یا اقلن یکان سپورت سنتر ساخته میداد. یک خواننده دیگر پیشنهاد کرده است که فیسبوک رو فیسبک نام کند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بله شنوندگان عزیز، اسکایپ یک وسیله دیگر است که شما را با ما نزدیکتر میکند. حتما اسکایپ خود با آزادی تماس بگیرید. و اما ما در ادامه برنامه پیگیری موضوع های مربوط به تاجیکستان را با گزارشی از کلوب ادامه میدهیم. پایگاه 201 ارتش روسیه با اداره کمونالی شهر کلوب ظاهرا زبون یافته است. میان پایگاه روسیه و این اداره بالاخره شرطنامه بسته شد که طبق آن من بعد دیگر این مؤسسه دولتی پرتو این پایگاه را به جای تعیین شده انتقال خواهد داد. این مسئله در گذشته بارها مایه بحث میان پایگاه و اداره کمونالی شهر کلوب شده بود. افزون بر این پایگاه ارتش روسیه تصمیم گرفته است خود خونه‌اش را هم از بین برد. جزئیات را خبرنگار آزادی مؤمنی احمدی از شهر کلوب گزارش می‌دهد.
در پای یک شرطنامه مینبت پرتاب‌های پایگاه نظامی روسیه در کلوب را اداره کمونالی این شهر می‌کشاند. پیشتر پرتاب ها رو خود نظامیان بیرون میکردن که برای در رودخانه ها حواله کردنی آنها ساکنان و اداره حفظ محیط زیست شکایت کرده بود. اینچونین از داخل این پرتاب ها که در بیرون از پرتابگاه شهر حواله میشدند بارها مواد های ترکنده دریافت شده بود که باعث هلاکت و زخمی شدنی ساکنان میگشت. از این رو نورعلی مرادعلیف دیرکتور اداره کمونالی شهر میگوید شرطنامه با آنها تازگی و بی خطری را تأمین میکند زیرا آنها این پرتاب ها را به ضرر نموده در پرتابگاه ویژه حواله میدهند. جناب نورعلیف گفت جمیله کامیل و ساکینی جماعت کلوب شهر کلوب میگوید بارها شاهدی در رودخانه یخسو پرتافتنی پرتاب های پایگاه روس ها شده است. او میگوید ده ها بار ساکینان مانع شدند ولی نظامیان به حرف ساکینان گوش نمی دادند. قربان علی نظرف سردار بازرسی حفظ محیط زیست شهر کلوب میگوید آنها ماشین این پایگاه را با پرتاب بیرون از شهر بازداشت کرده بودند.
در اساس همین پرتاب جوشون ما روسیگم سالی گذاشته بود ما یک ماشینی را چی کردیم در لوی دریای یخسو همین خیلی پرزن اختر ما مکتوب کردیم برای آمدیم تو دستانسی در کاری بلویش رو گفت کردیم خیلی خیلی با همون دیگر بحث کردن همین پر اگر در لوی دریای کنال یخسو میپرفتن ما کنده یک ماشین شد رسم شد گرفتیم پیشنهاد کردیم مکتوب کردیم که همین خیلی چی کنیم.
اکنون طبقی شرطنامه پرتاب های این پایگاه رو تنها اداره کمونالی شهر کلوب بیرون میکشوند. این شرطنامه هم در حالی است که مهلت بدوباشی نظامیان روس در خاک تاجیکستان تا 30 سال دیگر دراز کرده شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
توافق اداره کمونالی شهر کلوب با واحدی پایگاه 201 ارتش روسیه در این منطقه و اکنون از دو نظر خواهی، ابتدا از یک نظر خواهی در روسیه. طبق پژوهش مرکز لیوادا 71% شهروندان روسیه افزایش تنش‌های جنایی در کشور را به حضور مهاجران کاری مربوط کرده، 65% طرفدار کاهش شمار مهاجران بودند، تنها 7% گفتند که با افزایش مهاجران مخالفت ندارند. این نظرسنجی میگوید 67% مردم روسیه مهاجران کاری را سببگاری افزایش بیکاری مردمی بومی می‌دانند. شمار مهاجران خارجی در روسیه سالانه تا 10 میلیون نفر شمرده می‌شود که تقریبا 1 میلیونش از تاجیکستانند. مهاجران تاجیک سالانه از روسیه به وطن 3 میلیارد دلار پول می‌فرستند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. و اکنون از نتایج نظرخواهی در مورد میزان احساسات منفی و مثبت مردم در بیش از 150 کشور دنیا انجام داده سازمان گیلاب. این سازمان توسط سوال‌های چون دیروز شما خوب دم گرفتید، دیروز شما به قدر کافی تبسم یا خنده کردید و آیا دیروز در تمام روز به شما با احترام مناسبت شد، میزان حساسیت مردم در کشورهای دنیا را معلوم کرده است. روشن شده است که کمتر از هم از 36% مردم سنگاپور حساسیت داشتند. اما سازمان گیلاب آیا میزان حساسیت مردم در تاجیکستان را چقدر برآورد کرده است؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور پرداخته است.
مرکز گیلاب همه ساله از مردم کشورهای گوناگون عالم درباره 5 حسی مثبت و 5 حسی منفی خود از روز سپری شده سوال میکند. حسیات منفی غضب، فشار، اندوه، درد جسمانی و نگرانی و حسیات مثبت استراحت با فراغت، صاحب احترامی، شادی و نشاط، خنده و تبسم و آموختن یا انجام دادن کاری جالب را در نظر دارد. در نظرسنجی اخیر در پاسخ به سوال‌های پژوهشگران گیلاب، آیا شما دیروز خوب دم گرفتید؟ دیروز با شما با حرمت و احترام مناسبت کردند و شما دیروز زیاد تبسم کردید و خندیدید، فقط 36% از سنگاپوری‌های پرسیده شده احساسات خود را آشکار کردند. در همین حال در فیلیپین 60% مصاحبان از احساسات خودم در رابطه با یک روز زندگیشان حرف زدند. خودداری از ابراز حسیات خود با گفته نظر سنجان شاید با آن بستگی دارد که 5 میلیون ساکنان سنگاپور در یک هفته از همه بیشتر 46 ساعت کار میکنند. با فهرست کشورهایی که مردمشان احساسات خود را پنهان نمیکنند، در یک صف با فیلیپین، سالوادور و بحرین هم جای گرفتند و با اشاره به این کارشناسان میگویند که ابراز احساس و خوشبختی توأم نیستند. در گزارش اخیر کشورهای خوشبخت، فیلیپین میان 155 دولت در مقام 103 و میان کشورهای آسیای جنوب و شرقی در مقام اخیر جای گرفته بود. مؤلفان گزارش گیلاب به نتیجه رسیدند که حسیات منفی در کشورهای خاور میانه و شمالی افریقا، در عراق، بحرین و در فلسطین خیلی بالاست. سبب این به گفته مؤلفان همه روزه با حوادث منفی روبرو شدن مردم این مناطق است. حسیات مثبت از همه بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین، پاناما، پاراگوای و ونزوئلا مشاهده شده است. با گفته مؤلفان احساسات منفی و مثبت بیانگر سطح زندگی در جامعه است. از جمله معاش و درآمد خوب از نگاه آنها می تواند باعث افزایش احساسات مثبت بگردد. گیلاب همه کشورهای آسیای مرکزی را به صف دولت‌های کم احساس وارد کرده است. این مرکز سطح احساس را در قزاقستان و قرقیزستان 38%، در تاجیکستان 39%، در ترکمنستان 41% و در ازبکستان 44% ارزیابی کرده است. مظفر علیموف مدیر مرکز تحلیلی شرق با ارزیابی گیلاب در رابطه با سطح احساس در تاجیکستان راضی است.
مردم ما اینا با وقت با کدام منطقه هست، مثلا قسمت شمال خیلی پوشیده هستن و ها عادتا روی روز احساس خودشون بیان نمی کنن. این یک چیز خاص است. ما اینا در همون دیگر پرسش هایی که دایر می کنیم در اونجا فرق می کنن. مثلا منطقه سوخت از منطقه خطلون، قسمت مثلا خطلون مخصوصا قسمت کلوب اونا بعضا احساس های روی روز می گیرن. مثلا همون اگر یکان دعوا داشته باشن، یکان فکر شخصی باشن، اونها کمتر کشادتر میگن. این بابت به خود سوال هم هست. مثلا اگر سوال ها خرکتری مثلا سیاسی داشته باشد، مثلا نوزوب باشد، اونها کوشش میکنن که هم به همون سوال روی راست جواب ندید، یک روی پاشانه جواب کرد.
با گفته مصاحبی ما، وضع روزگار و مشکلات بی برقی و بیکاری و قیمت گرام در بازارها روی احساس مردم تاثیر جدی میگذارد.
اگر شما پرسید که شما خوش هستید همین سحری وقتی که همون سوالی که داده میشه و مثلا امکانیتی برق نداشته باشد خوراکی گرم تیار نکردی باشه، ولی چی میگه که من خوشبخت هستم یا حالا خوش هستم؟ اینم خیر ما درشان مردم کمتر روزیان باشد از زندگی همروزی خودش. وقتی خصوصا در باره منطقه ها میرد زیاده از 75 درصد مردم ما در خارج از زندگی میکرد و اونجا لیمیت بر فرق است، مشکلات زندگی است. اونها برای چی گویا که زندگی ما خوش است؟
همزمان مظفر علیموف می‌افزاید که مردم تاجیک هم در مجموع شکرگزار است و بعضن شادی اندک، از جمله تحصیل خوبی فرزند یا صحبت تلفنی با فرزندی مردی کار هم می‌تواند روحیه حتی شخصی مبتلا به صد مشکل را بالیده گرداند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان این نشر مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر گزارش داریم از قرغان‌تپه. مقامات ختلان با مصادره لامپ‌های به استیلو لنینی پرداخته در یک عملیات از مغازه و دکان‌های بازار شهر قرغان‌تپه حدود 700 چراغ تفسون را مصادره کردند. مقامات تاجیکستان دو سال باز تلاش دارند تا مردم با چراغ‌های کم مصرف گذارند، ولی مردم که با طنز به این نوع چراغ‌ها چراغ رحمانی حمله خط دادن میگویند قیمت چراغ‌های کم مصرف خیلی بالاست و اکثر توانی خریداریش را ندارند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات ولایت ختلان به مصادره لامپ‌های تفسانی شوروی پرداختند. رئیست آژانس استانداردیزاسیا مترولوژی و نظارت سودای ولایت ختلان در پی سنجش نقطه‌های تجاری و فروشگاه‌های قرغان‌تپه حدود 700 عدد لامپ‌های زرد تفسان را از معاملات بیرون آورده، صاحب ملکانش را به مجازات ماموری کشیده است. در ماموریت آژانس مذکور به رادیوی آزادی گفتند که واردات، فروش و استفاده از چنین لامپ‌ها در قلمرو تاجیکستان من ممنوع است، اما با توجه به بازار گرم لامپ‌های تفسون تاجران به طور قاچاق آن را دسترس کرده به فروش می‌گذارند. اما ساکنان محلی از لامپ‌های کم مصرف شکایت دارند که بر زمه گران ارزش بودن همچنین زود کار ناشایان می‌گردند. جمعه خان علیف ساکن ناحیه باختر می‌گوید در ظرف یک ماه اخیر دست کم 10 عدد لامپ‌های کم مصرف خریده است، اما در شرایط نمی و سردی هوا این چراغ‌ها درست روشن نشده زود غیر قابل استفاده گشتند.
از روزی که همین لامپچکوی کم مصرف برآوردگیان باور کنید 3 تا 4 تا ما خریداری میکنیم. مثال میبریم، ما خریداری میکنیم میزنیم خوای برق همین بگویی گران میشه میسوزند.
اما اسلام مولایف ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید پس از آنکه ناظر اداره برق به خانه اش آمده او را برای استفاده از لامپ‌های تفسون تهدید جزا کرد، در یک سال اخیر منزلش را تنها چراغ‌های کم مصرف روشن میکنند، هرچند ارزششان بلند است.
لامپ‌های کم مصرف قوه کم استفاده میکنند، رنگای پیشینه و قوه برق زیادتر میگیرند.
خانم با نام منظوره که در بازار مرکزی شهر قرغان‌تپه با تجارت لامپ‌های کم مصرف مشغول است گفت هرچند روشنایی این لامپ‌ها شاید چندان خوب نیست، استفاده از آن در واقع برای صرف مبلغ در هر خاندان مساعدت میکند.
خیلی لامپ‌های کم مصرف نظر به لامپ‌چکای پیشینه خیلی اکانومیسیه کمتر کار میکنه.
با تاکید مردم با آنکه دولت میخواهد برق هرچی کمتر مصرف شود و استفاده از لامپ‌های سیمابدار با صرف بودجه آیله ها مساعدت کند، برعکس زود زود از استفاده برآمدن این لامپ‌ها خراجات زیاده را به مردم بار کرده است. بهروز ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید
با کدام خاطر که این رمودن که این صرف جویی نیروی برق است، یعنی که میتونیم ما با این لامپ‌های کم مصرف نیروی برق را کم استفاده بریم، اما بیشتر امروز در بین همین مردم ما همو تصفون خوب است که هم روشنی خوب دارد و هم صفتی خوب، یعنی که چیکار بگیم این کم مصرفات زود زود ویران میشود، هم با همچنین نرخ و نوای همین کم مصرفات بسیار بالا رفته است.
در همین حال کارخانه فرعی اداره منزل ها در قرغان‌تپه از تاسیس 4 بنگاه قبول لامپ‌های کم مصرف غیر قابل استفاده خبر میدهد. امسال نزدیک 2000 عدد از چنین لامپ‌های کارناشایان توسط این نقطه از مردم قبول و به کار کردی تکراری ارائه شده است. ماموریت کارخانه تصمیم دارد که در آینده لامپ‌های کارناشایم را از ساکنان محلی با پرداخت مقدار مبلغ بخرد یا با چراغ دیگر عوض کند تا که آنها لامپ‌هایشان را به پرتوها نپرتایند، عملی که طبق هشداری اکولوگ‌ها به محیط زیست و سلامتی انسان‌ها خطرآور است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مصادره چراغ‌های قدیمی از دکان و بازارهای قرغان‌تپه و میل کمی مردم به خریداری چراغ‌های کم مصرف. شنونده عزیز، اینجا هستیم با پایان این نشریه مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر. در بعد چند لحظه در نوبت مجله‌های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیکن، اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی چند خبر مهم این ساعت. یک تحقیقات میگوید کابل بانک 900 میلیون دلار را از افغانستان به خارج برده است. مرافع مرگ بهرام الدین شادیف را در دادگاه ناحیه شامنصور دوشنبه از سر گرفتند. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز در تاشکند با رئیس جمهور و وزیر خارجه ازبکستان ملاقات کرد. شنونده عزیز، این با سرخط چند اخبار با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.